بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. از حرفای ایشون هم معلوم نشد خودش جزء کدوم که جزء دسته است. بعد دو سه جور میشه تفسیر کرد. حالا نفهمیدیم شما جزء کدومشون خود. همون سنخ دوم. خیلی خوب. بنده هم تبریک میگم این روزی که ایشون فرمودن. امام جواد سلام الله علیه یه تعبیری دارن و این که اگر اونها که نمیدانند سکوت میکردند و اونها که میدانند سکوت نمیکردند، این همه اختلافات، فتنه ها، مصیبت ها در تاریخ بشر به وجود نمی آمد. بخش مهمی از مشکلاتی که بشر در تاریخ سیاسی اجتماعی خودش درگیرشه، خشونت ها، درگیری ها، منشأ بسیاری از اینها اینه که اونایی که نمیدونستن حرف زدن و اونایی که میدونستن سکوت کردن. همین یک اصل اگه رعایت بشه به نظر من خیلی از مشکلات بشریت حل میشه، از نهاد خانواده بگیر تا نهادهای اجتماعی، اقتصاد و حکومت. این مشکل بزرگ دامنگیر جامعه ما هم هست و همه بشریت. خیلی از کسایی که اظهار نظر میکنن دیگران رو هم گاهی تحت تأثیر قرار میدن، خودشون نمیدونن حقیقت رو و خیلی از اونایی که میدونن سکوت میکنن به خاطر منافعشون، خوف و رجاهای دنیوی و خودمحورانه باعث میشه حق رو نگن. خود همین روایت امام جواد فرمودن، خود همین عبارت، یعنی سخن گفتن نادانان و سکوت دانایان، خود این منشأ فتنه است. خیلی از اشتباهاتی که صورت میگیره در یه جامعه تو صف بندی یا جناح بندی ها و اینا، منشأش همینه، همین که امام جواد علیه السلام فرمود. صفبندی های کاذب به وجود میاد گاهی، اصلا تشخیص دوست و دشمن، تشخیص حق و باطل سخت میشه برای اونایی که معیارا دستشون نیست، مشکل میشه، چون همینطور حرفا زده میشه از هر طرف. یه حرفایی که گاهی باید زده بشه زده نمیشه، یه حرفایی که نباید زده بشه زده میشه. خود این منشأ سوء تفاهم، منشأ فریب بسیاری است، باعث اقواع عده کسانی است که معیارا دستشون نیست. بهترین پادزهر فتنه آگاهی است و یک رکن بسیار مهم بصیرت، بصیرت تاریخی است. شناخت جریان‌ها، جریان‌های مختلف فکری سیاسی در جامعه است. ببینیم جریان‌های سیاسی اجتماعی هیچ کدوم خلق الصائه نیستن یه مرتبه مثل فنر از تو تاریخ بپرن بیرون. همه جریان‌های سیاسی آینی فکری که شما می‌بینی، چه در کشور چه در سطح جهان، همه اینا سابقه تاریخی دارن، یک گذشته‌ای دارن، پرونده‌ای دارن. دانستن اون گذشته و اون ریشه‌های تاریخی فکری خیلی کمک می‌کنه به بصیرت سیاسی دینی شما. یه بصیرت تاریخی به وجود میاد. جریان شناسی وقتی آمد، وقت کلاتون رو نمی‌تونن راحت بردارن. و این به فاضل بودن و بیسواد بودن به معنای رسمی هم مربوط نیست. خیلی از کسایی که ظاهراً ممکنه عوام هم نباشن، آدم های فاضل و باسواد دانشگاهی حوزه، اینا هم کلاشون رو برمیدارن. اگه حوزه این هم امامشون رو برمیدارن. تو جریان های مختلف ما دیدیم در طول 20-30 سال افراد ظاهراً فاضل، خوش با سابقه های خوب، روحانی، دانشگاهی، چه برسه به توده عامی که تو بلبشوهای سیاسی اجتماعی یک گرد و غبار که به پا میشد، اینا جهت ها رو گم میکردن. یعنی جهتیابی ندارن. کسی که جهتیابی نداره، حتی اگه آدم صادقی هم باشه، آدم خوبی هم باشه، با انرژی هم باشه، فداکار هم باشه، وقتی جهت رو نمیدونی کجا داری میری، چیکار داری، به کدوم سمت داری میری. وقت تو روایت میفرماد بعضی وقتا نه، همیشه میفرماد اینجوریه که حرکت جاهلانه و بدون بصیرت هر چی سرعتش اضافه بشه از مقصد دورتر میشه. همین که تندتر برم زودتر برسم دورتر میشه. سرعت سیر تو رو باید میفهمم، سرعت سیر وقتی که بصیرت نباشه لا یزید الا چی اضافه نمیکنه الا بعد از مقصد، دور شدن از مقصد رو. و ما اینو توی 30 سال خود ما به چشم خودمون بارها دیدیم. اینو معلقای سیاسی خیلی ها زدن، معلقای فرهنگی زدن. خط و ربط چقدر تغییر کرد توی گاهی به خاطر منافع، گاهی به خاطر عقاید غلط، مبانی نادرست. بنابراین این بصیرت تاریخی برای جریان شناسی ضرورت داره و جریان شناسی برای بصیرت سیاسی ضرورت داره و اگر بصیرت سیاسی و فکری معرفتی نبود به راحتی کلاهتون رو برمی‌دارن، حتی اگر فول پروفسور دانشگاهی باشید و حتی اگر آیت الله العظمى و مرجع تقلید در حوزه باشه، چون که ما همه اینا رو دیدیم در تاریخ. هیچ جریان فرهنگی سیاسی در تاریخ خلق الصائن نیست، یه مرتبه متولد نمیشه. همه جریانایی که شما الان می‌بینید اینا سابقه تاریخی دارن، هم ریشه های معرفتیشون رو باید بشناسید، هم سوابق تاریخیشون رو. همونطور که هیچ جریان سیاسی فکری نابود نمیشه به طور کامل، که بگید یه فکری آمد در تا یک فلان مقطع از تاریخ بود بعد دیگه به کلی نابود شد، اصلا این دور نیست. گاهی اینا تغییر شکل میدن، گاهی تغییر تاکتیک میدن، گاهی در موضع ضعف قرار میگیره، گاهی در موضع قوت قرار میگیره. مثل این ویروس های انواع بیماری ها که تو بدن ما و شما هست، همش منتاجیه در حالت ضعف، فعال نیست. همین که بدن شما آماده بشه ضعیف بشه، این ویروس ها فعال میشن، یه مرتبه شما رو پا در میارن. تمام ویروس ها، تمام میکروب های فکری سیاسی هم در تاریخ و در جامعه همیشه حضور دارن. همین الان تو هر جامعه شما باشید اینا هست، برای که اینا منشأ بشری دارن، یا منشأ نفسانی دارن، منشأ غریزی دارن، یا منشأ عقلی دارن، منشأ اخلاقی دارن. تا انسان انسانه این مناشأ، این منشأ ها وجود داره، بنابراین آثارش هم هست. منتها مسئله همیشه اینه که کدومی که اینا غالب باشن در جامعه و کدوم مغلوب باشن، کدوم ها متن باشن، کدوم ها حاشیه. و الا حق و باطل همیشه هستن، در کنار هم هستن. شما حتی در زمان حاکمیت پیامبر امیرالمؤمنین هم اینجوری نبود باطل از بین رفته باشه. باطل بود، حضور داشت تو جامعه، طرفدار داشت، فعال بود، منتها به حاشیه رفت، بعد باز به متن آمد. در یه دورهای میره به حاشیه، در یه دورهای میاد به متن. هیچ وقت ما مسئولیت نداریم، همیشه هم جامعه در خطره، هم فرد در خطره. و اگه این بصیرت و آگاهی و تلاش نباشه، ما هم بازی میخوریم، گاهی هم بازی میدیم دیگران رو. کسی هم که دیگران رو بازی میده اول خودش رو بازی میده. تا کسی خودش رو اول بازی نده نمیتونه بقیه رو بازی بده. همونطور که تا کسی اول با خودش صادق نباشه نمیتونه با دیگران صادق باشه. نمیتونی به خودت دروغ بگی و به دیگران راست بگی. باید به خودت اول راست بگی، با خودت صادق باشی تا بتونی با دیگران صادق باشی. اینا این فرمولاییه که در طول تاریخ بارها تجربه شده. تو زندگی فردی هم ما و شما تجربه کردیم، گاهی بهش توجه نداریم. بعضی اونم توجه دارن. پس هیچ جریانی نابود نمیشه، هیچ جریانی هم ناگهان دفعتاً متولد نمیشه. این جریان ها همه سیستراتژی تاریخی دارن. جریان شناسی و نگاه عبرت‌آمیز به تاریخ یکی از ضرورت هاست برای کسی که میخواد کار فرهنگی سیاسی بکنه، حتی کسی که نمیخواد بکنه، برای اون هم لازمه. عبرت، این تعبیر فاعتبروا یا اولی الالباب که قرآن کریم بارها میفرماد، اولا خطاب میکنه به اولی الالباب، یعنی کسانی که صاحب لبند. لب یعنی قدرت تفکر، یعنی عقلانیت. اگه کسی عقل درستی نداره، عقل تاریخی نداره، نمیتونه عبرت بگیره. حتی اگر تاریخ رو مثل یه قصه بخونه عبرت نمیتونه بگیره، قصه خونده. لذا تاریخ گفتن و تاریخ شنیدن کافی نیست، بایستی اون لب تاریخی در ما باشه. یعنی وقتی تاریخ رو میخونیم متعقلانه بخونیم. و خطاب به کسانی که صاحب لب بند، یعنی قدرت درک و نفوذ و تحلیل دارن، و اونا میفرماد که شما میتونید عبرت بگیرید. فاعتبروا، اعتبار، عبرت گرفتن. عبرت ریشش چیه؟ عبور. عبرت یعنی که از ظاهر تاریخ عبور کنی به باطنش برسی، جریان شناسی بکنی، آسیب ها رو بشناسی، نقاط قوت و ضعف رو بشناسی. این یعنی عبرت از تاریخ. حالا من یک توصیه همینجا بکنم، یه وقت جدی باید بگذارین شما برای خوندن تاریخ صدر اسلام، سیره پیامبر و اهل بیت، که اینا در موقعیت‌های مختلف چطور عمل کردن. ولی خیلی مهمه. کتاب‌های خوبم الان هست. زمان ما، زمان جوانی ما، کتاب خوب به فارسی خیلی کم بود، الان بیشتر زیاد. و دوم تاریخ خود ایران رو و به خصوص تاریخ ایران 30 سال اخیر بعد از انقلاب رو. من به شما بگم اگر کسی همین آرشیو اخبار و جریانهای دهه اول انقلاب رو، همون زمان امام رو درست بخونه، تقریبا نه بلکه میخوام بگم تحقیقا همه جریانهای فعلی رو میتونه بشناسه، چون تمام این جریان دعواهایی که هست الان باز تولید همون جریانها و دعواها و دوستی و دشمنیهای دهه اوله، افرادش عوض شدن، افکار عوض نشده، مصادیق عوض شده، یک کسایی گاهی اصلا این طرف بودن الان رفتن اون طرف، حرفایی که اون موقع باش مخالف بودن حالا خودشون میزنن، چون که داشتیم یه عده اون موقع اون طرف بودن حالا آمدن این طرف، اینا هست، افراد عوض میشن. و نکته دوم هم همینه که ما تشخیصمون رو به اشخاص گره نزنیم، اشخاص عوض میشن، اشخاص گاهی فاسد صالح میشن، صالح فاسد میشه، همه اینا رو ما دیدیم، خود ما و شما هم در خطرش هستیم، هیچ کس صالح نیست الا که تا آخر صالح بمانه. واقعا اینجا از اون جایی که گفت جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن اینجایه، یعنی ما اینقدر آدم ها بودن دیدیم فداکاری های بزرگ کردن و بعد همه رو زدن با یه لگد، همه رو پاکوب کردن و منکوب کردن، فراموش شد، چونش تو جبهه مخالف شروع کردن به ضربه زدن. امیرالمومنین میفرماد اونایی که ایمانشون رو از اشخاص میگیرن، از آمدن اشخاصی میگیرن، با رفتن اون اشخاص هم ایمانشون رو از دست میدن. این اگر ایمانش رو به اسلام و عرشای انقلابی در اثر تقی و نقی و زید و عمر و حسن و حسین گرفته، ایمانش رو فردا از دست میده، چون اونا عوض میشن، چون اصلا آدم ها معیار نیستن، همه آدم ها نسبی هن. این آدم های موجود در تاریخ بشری آدم های نسبی هن. اما فرمودن اونایی که ایمانشون رو از معیارهای الهی و عقلی بگیرن، اونا کاری اصلا ندارن کی این وره کی اون وره، کی از این ور رفت اون ور، از اون ور آمد این ور، اون وریا چند نفرن، این وریا چند نفرن، اصلا با این چیزا کار نداریم ما. حق و باطل ملاکش به سیاهی لشکر و کی اومد کی رفت و اینا نیست، حق یه برهانهای عقلی و وحیانی پشتشه، اونا رو بشناس محکم. یعنی که امام میگفت والله اگر همه جهان در برابر من بایستند، همه جهان در برابر من بایستند، من دست از حق، دست از وظیفم نمیکشم. این خیلی حرف مهمیه، ما به سیاه لشکر کار نداریم. ببین حق کجاست، اونجا باش. امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدی من قله اهله. یه وقت وحشت براتون نداره اگر مسیر حق اینه که من دارم میرم، چرا کمیم، چرا اینقدر کمیم؟ فرمود وحشت نکنی، به سیاهی لشکر کار نداشته باش، مسیر ببین درست، اگه درسته برو ولو تعدادت کم باشه. حالا البته الحمدلله که تعدادم زیاده، ولی فرض کنیم یه وقتی هم کم بشه معیار داشته باشیم، سیاهی لشکر کی آمد کی رفت، اونا چند نفرن ما چند نفریم، اینا معیار نیست. خط و ربطه رو بشناسیم، بصیرت سیاسی، بصیرت عقیدتی، بصیرت تاریخی، تا بتونیم خودمون رو حفظ کنیم و اگر قوی تریم دیگران رو هم بتونیم حفظ کنیم، اگر نه حداقل خودمون رو حفظ کنیم. گفت فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو حفظ کنید، خانوادتون رو حفظ بکنید، نزدیکانتون رو حفظ بکنید، اونایی که توان بیشتری دارن جامعه رو حفظ کنن، ولی این نمیشه الا با بصیرت. این یه نکته. نکته دوم تو جریان شناسی، من حالا عباراتی رو آوردم از امام، میخوام به یه نقبی بزنم به دهه اول انقلاب. من این یک ضرورت میدونم، یک نگرانی من اینه که این بچه های نسل جدید ندونن تو دهه اول انقلاب چجوری شروع شد، خط و ربط ها، دوست و دشمنی ها، صف بندی ها، جناح بندی ها اون موقع چجوری بود، و اینجا دچار اشتباه بشیم. نه فقط نسل جدید، بعضی از همین نسل قدیمی های خود ما هم الان مثل که یادشون رفته حرفا رو. و من این یک ضرورت میدونم، هم برای خودم تو جمع جوونا را بیفتم حرفای امام رو بخونم، هم برای شما یک ضرورت میدونم که برید نگاه کنید نان ببینید. به اشخاص هم کار نداشت، اسم اشخاص مهم نیست، حرفا رو بخونید ببینید چیه. یه صفبندی که اون زمان بود الان هم هست بعد از این هم خواهد بود، صفبندی بین دو نوع اسلام بود، حالا میتونیم بگیم سه نوع. امام هم علیه اسلام متهجرین، اسلام آمریکایی، یک گرایش از اسلام آمریکایی مکرر حرف میزد با ما، با نسل ما، اسلام متهجرین، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام اینایی که از کل اسلام یه دعای ندبه و یه روزه و سفره حضرت ابوالفضل و آش نظری و تا اینجاهاش مذهبی هن، مستحباتی مثلا انگشتر عقیقی یه قلب بندیم و زیارت امام رضا بریم، تا اینجاهاش هم مذهبی هن. اما از اون لحظه ای که باید از اموالشون بگذرن، دنبال هر مالی نرن، گاهی از جانشون بگذرن، از آبروشون بگذرن، اینجا دیگه اینا هیچ کدوم مسلمان نیستن. خط قرمزشون منافع خودشون. یه اسلام متحجرانه قشری فردگرای صرفاً عبادی، این یه تیپ اسلامه، یه تیپ مذهبه که امام میفرمود این ریشه در حوزه هم داره. میفرمود در حوزه های علمی ما افعی های خوشخط و خال داریم، مثلا تعبیرش همینه، افعی های خوشخط و خالی داریم که ظاهرشون مقدس و مذهبی و مؤدب و مهربان و معنوی هن و باطنشون دین نداره. مثلا امام یه جا میگه این ولایتی های بیدین، ظاهرن ولایت و ولایتی و ولایت اهل بیت و اینا، ولی باطنن امام میگه دین ندارن. خیلی حرف عجیبی مهمیه. میگه این تفکری که میگه هر کی سرش کجتر بگیره ادا در بیاره، که یعنی ما خیلی معنوی هستیم اینا، ما اهل دنیا نیستیم، میگه این شده بود ارزش، این آقا مقدسه. یه سمبل مقدس تو این تفکر آدمیه که یک ارزه نداره، ارزه نداره حتی مسائل شخصیشو حل کنه. میگن امام میگه بهش میگن آقا نفتتون رو بردن، میگه اب نداره، دنیاست، دنیا رو بزن مال کفار باشه، آقا آمدن بر کشورت مسلط شدن، دنیا مال اهل دنیا، ما اما آخرت راضی هستیم. حالا امام میگه دروغ هم میگه، چون آخرت، اگه آخرت میخوای باید جهاد کنی. خدا گفته، خداوند در قرآن میفرماد آخرت مال مجاهده، آخرت مال اونایی که دفاع کنن از شرف و استقلال و عزت ملتشون، آخرت مال آدم مفخور نیست. یک اسلامی که امام باش علیش بارها موضع گرفته اینه، اسلام مرتجعانه، متحجرانه، قشری، مقدس مآب، که تظاهر به مقدس بازی و خر مقدسی و اینا میکنن، یا جاهای سوپر مذهبی هن، سوپر مذهبی هن. تو زواهر و مذهب بیزرر در حد سبحکم الله و مساکم الله و آقا عافیت باشه و کجا تشریف داشتید زیارت قبول، ما رو یاد بفرمایید در دعاهاتون، در این حدا مذهبی هن. ریش و پشم و نقره ببند و ادا اصولا، اینا مذهبی در این حد. اما اون لحظه ای که بهش میگن آقا مال تو بده، باید از مالت بگذاری در راه خدا، به سمت هر مالی دست دراز نکن، سر سفره سرمایه‌داران نباید بنشینی، نباید بری سر سفره سرمایه‌دار بشی، باید در کنار مستضعفین و فقرا باشی، در برابر استعمار استبداد باید فریاد بزنی، از جانت بگذر، از آبروت بگذر. اینجا دیگه مذهبی نیستن، یه مذهب فردی بی ضرر کم هزینه‌ای که همش هم طلبکارن از خدا و پیغمبر که اگر کجاهای بهشت داره ما از حالا رزرو شده. سید الشهدا تو منا یک تعبیر دارن خیلی تکان دهنده، خطاب میکنن به بعضی از اصحاب پیامبر، بعضی از عالم نماها و اینا، میفرمان که شما کجا برای دین خدا سیلی خوردید، کجا جانتون رو در راه خدا بذل کردید، این تعبیر امام حسین علیه السلام، کجا جان و مالتون رو برای خدا بذل کردید، شما برای خدا چی دادید، هر چی بوده به نام خدا گرفتید، به نام خدا چی دادید؟ امام حسین میگه مردم به شما به عنوان آدم مذهبی متدین احترام میذارن، جلو پات بلند میشن به خاطر که تو رو نماینده خدا و رسول میدونن شما رو. تو کی برای خدا و رسول فداکاری میکنی؟ کی پس شما فداکاری میکنید برای خدا و رسولش؟ اگر حقیقتا عاشق خدا و رسولید، پس کی میگذرید در راه این عشقتون؟ کی حاضریم آبروت بدی بلند شی یه نفری بیستی تو دهنت بزنن، صورت توف بندازن و تو واسه از حق دفاع کنی؟ امام تو صحبتاش میگفت ما تا به حال ما همش نون اسلام رو خوردیم، سر سفره اسلام نشستیم، تا حالا اسلام سپر ما بود، کی ما سپر اسلام بشیم؟ این اسلام آمریکایی، اسلام انجمن حجتی، ای اسلام ارتجایی و قشری که برای خودش تکلیف مثل که قائل نیست، فداکاری قائل نیست. در زمان شاه میگفت وظیفه ما مبارزه نیست، خدا آقا ایشالله بیان کارها رو درست کنن. گفتم اینا وقتی آقا هم بیان میگن دیگه آقا آمد دیگه، وقتی آقا هستن ما چی کاری، وقتی هم آقا نیستن که خب تا آقا نیستن کار نمیشه کرد، باید امام معصوم باشه، اینا وظیفه ما نداره. یعنی این دین آمده برای یه دوره 10 ساله پیامبر و 5 ساله امیرالمومنین، برای 15 سال آمده دیگه، این هزاران سال این وسط دین هیچی، حذف در حاشیه است، زمان آقا بیان خودشون میان درست میکنن. صد دقیقا توجیه مذهبی برای سکولاریزم، توجیه مذهبی برای نفی مبارزه و جهاد، توجیه مذهبی برای سازش. این یک دین که امام توی بحثاش داره تو صحیفه میگه یک دین فرهنگی جی ساختن برای ما که هر کی کج کج را میره، سرش کج میگیره، صداشو باریک میکنه و کفشاشو لخلخ میکشه، نه درست را میره، نه درست حرف میزنه، درست این میشون مقدسه. مقدس شغلتون چی آقا؟ ما مقدس. چه کار میکنی تو جامعه؟ چی دیگه ما مقدسی. آدم مقدس که دیگه کار دیگه نبود، خود مقدسی یک شغله. امام میگه یه اسلام تنپروران، آدمای راحت طلب، انگل صفت، برای خودش وظیفه تعریف نمیکنه، راحت طلب، آسایش طلب، عافیت طلب، این یک اسلام خطرناک. اسلام دوم که خودشو در برابر این اسلام متحجر تعریف میکنه ولی خودش یه انحراف دیگره و اون شق دوم اسلام آمریکایی است، اسلام کیاس. یک قشری که وقتی بهش میگی مذهب قبول داری میگه بله، راستم میگه، تو زندگی شخصیش آدم مذهبیه، حج میره، نمازشون میخونه، حالا تو مقدس بازی و مقدس نمایی نمیکنه، روشن فکر بازی و روشن فکر نمایی میکنه. این هم شق دوم اسلام آمریکایی است و خطی که امام بارها در برابرش موضع گرفته. میگه اینا هم یه جریانی هستند که بله، مثل اون جریانایی که میگن اصل دین رو قبول نداریم، اصل ولایت پیغمبرش رو قبول نداریم، چه برسه به ولایت امام و ولایت فقیهش، اصل نبوت و دین رو قبول ندارید، چه برسه به فقهش، اصلا اصل شریعت رو قبول ندارن بعضیا، چه برسه به احکام شرعی فردی عبادی یا احکام شرعی اجتماعی مثل احکام سیاسی اقتصادی حقوقی اینا. یه جریانی خب سری سنگاشونو وا میکنن، طرف اصلا سری هم لائیکه، اعلام میکنه اصلا دینو قبول ندارن، یا اگرم دینش به عنوان یه خرافات شخصی سلیقه‌ای، هر کس خودش میخواد تو زندگی خصوصی خودش میخواد مذهبی باشه یا نباشه، به من چی؟ ما رو تو خونت بشین دعای ندبت و دعای کمل تو نماز تو روزه تو اینا رو بگید، ولی دخالت تو مسائل اجتماعی سیاسی حکومتی نکنید، دستتو قلم میکنه. اینم تقریبا همون اسلامه، منتها از یه زاویه دیگه، چون نتیجه اینم با اون اولی چیه؟ یکی دیگه. اولی نتیجهش این بود که ما به عنوان مسلمان مسئولیت اجتماعی سیاسی عدالت خواهانه استقلال طلبانه آزادی خواهانه نداریم، یه معنویت شخصی تعریف کرد و میگه اسلام تو فاصله بعد از امیرالمؤمنین تا ظهور امام زمان تعطیل، اسلام اجتماعی سیاسی اقتصادی تعطیل، میوسط اسلام شخصی عبادی تو حریم خصوصی باشه. خب سکولاریسم همینه دیگه اصلا. این جریان دوم هم همینو میگه، منتها با یه استدلال دیگه ای از یه موضع دیگه ای. اون اولی از موضع مذهبی مقدس نمایی این حرف رو میزد، این دومی از موضع روشن فکری همین حرف رو میزنه. جالبه هر دوشون هم تو یه جا به هم میرسن، هر دو به این معنی آقا دین یه امر مقدسه، بذارید مقدس بمونه، وارد این مسائل دنیوی سیاسی اقتصادی وارد آلوده به دنیاش نکنید، بذار رو تاخچه یه قلمبه نور بذار باشه، اگه میخواید اسلام قداستش از بین نره، روحانیون قداستشون از بین نره، یک گوشه بشینن دعا بفرماین، وارد مسائل درگیری های صفبندی های سیاسی اجتماعی اقتصادی اگر بشید قداستتون از بین میره، لوس میشه. و این جالبه که هم این جریان متحجر هم جریان روشنفکر غربگرا، یعنی جناح چپ و راست اسلام آمریکایی، هر دو همینو میگن که آقا اسلام سیاسی برای معنویت و اسلام خطرناکه. خب این دو تا جریان زمان امام دهه اولم بودن، الان هم هستن. شما فکر نکن اینا الان هست، کسی که تاریخ رو نمیدونه خیال میکنه اینا یه مرتبه الان به وجود اومدن، همه اینا بودن، ما اینا رو خودمون با چشم دیدیم، اون موقع جوان بودیم، حالا ریشامون سفید شده، اون موقع ما اینا رو دیدیم، به سن شماها بودیم، همه اینا بودن، آدماش فرق میکردن. ما دیدیم ائتلاف بین روحانی در حد مرجع رو با جریان روشنفکری لائیک لیبرال رو و حمایت آمریکا و اروپا و اسرائیل، حمایت رسانی از اینا رو ما دیدیم زمان امام اینا رو. ما دیدیم جبهه‌ای تشکیل شد در برابر امام که توش از شریک فدایی کمونیست تا مجاهد خلق منافقین بودن، تا مرجع تقلید و عالم روحانی، تا لیبرال مذهبی، تا لیبرال غیر مذهبی، چپ و راست، همه کنار هم یه مرتبه جمع شدن علیه امام. اینا رو ما دیدیم با چشم خودمون. کسایی که اصلا آدم باور نمیکرد اینا یه روز به هم دیگه سلام کنن، ولی چفت کنار هم نشستن وارد عمل شدن علیه امام. این جریان دوم بیدین نیست، نمیگه من دینو قبول ندارم، نمیگه من ولایت پیغمبر رو قبول ندارم، همه اینا رو شما بپرسی میگه قبول دارم، شایدم در بعضی مواردش هم راستن میگم، متواضع شناختشون محدوده. در برابر یه وقت کمونیست و لیبرال لائیک و اینایی هم که صریح میگن ما اصلا دینو نبوت و ولایت و اینا هیچ قبول نداریم، خب تکلیف با اونا روشنه. اما یه جریانی همون موقع بودن الان هم هستن، میگه شما مذهبی هستی؟ میگه بله. راست میگه، مناسک شخصی مذهبی نماز و روزه و حجش هم هست. ولایت پیغمبر رو قبول دارم؟ بله. ولایت امام رو قبول دارم؟ بله. ولایت دینی رو قبول دارم؟ احکام دینم قبول دارم؟ بله. فقه و اینا رو من قبول دارم، تو مسائل شخصی من بهش عمل میکنم. خب
ولایت جداگانه قبول داری، فقه هم جداگانه قبول داری، ولایت فقیه رو چی؟
میگه دیگه نه، اینجا دیگه نه، من فقه و دین و مسائل دینی رو فقط تو حوزه مسائل شخصیم قبول دارم. اگه قرار شد نظام سازی اجتماعی بر اساس همین دین انجام بشه که ادامه ولایت پیامبره، که ادامه اون فقه، فقه فقط فقه عبادی فردی که نیست که، ما فقه سیاسی اقتصادی اجتماعی هم داریم، فقه تو سیاست خارجی داریم، یعنی احکام الهی داریم، یعنی ضوابط دینی الهی و ارزش‌های انقلابی داریم توی حوزه‌های از خانواده تا سیاست خارجی تا اقتصاد، همه اینا هست، تا مباحث حقوقی، حقوق بشری، تا مسئله نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای، بالاخره اینجاها بایستی ارزش‌های دینی رو اعمال بکنیم، همه با هم تلاش کنیم با کمک عقلمون و تجربه‌مون و همکاری و تلاش و برنامه‌ریزی تا حد امکان اجرا بکنیم یا نه. اینجا دیگه یا صریحاً میگن نه، یا ظاهراً میگن بله، اما در عمل هزار جور مانع تراشی و مبارزه میکنن. من حالا این جریان رو از دو زاویه توی فرصت براتون بخونم با استناد به سند، از دو زاویه، یکی زاویه نگاه خود امام، یکی هم اگر فرصت شد از منظر دشمن. دشمن هم راجع به این جریان ببین چی گفته، یعنی اسناد لانی جاسوسی راجع به یه جریان، یعنی جریان لیبرال مذهبی، مذهبی های سکولار، خط به تعبیر خود اسناد لانی جاسوسی خط میانه، یا به تعبیر یه جای دیگه میگه مسلمانان خوب، مسلمانان رفرمیست، مسلمان که دنبال اصلاح اسلامه، میخواد در اسلام اصلاحات کنه، یه جوری موافق با مذاق آمریکا و غرب در بیاد. اینا عین تعابیری که تو اسناد لانه آمده، یعنی از زاویه نگاه دشمن که میگه باید یه کاری کنیم، اسلام افراطی سیاسی امام حذف شه از صحنه، این اسلام خوب بیاد بالا، مسلمان خوبا بیان بالا که رفرمیستن، که میخوان اسلام رو در اسلام اصلاحات کنن، میخوان این حالت انقلاب رو، روح انقلابی رو تعدیل کنن. راجع به اینا خودش میگه امیدواریم اینا بیان کمک، از همون اول کمک کرد بیان، اینا مصادیقشون عوض میشن، اما ختم و خطه اون دوران مصداقش جریانای مثلا حضرت آزادی، مثل جریانای مذهبی لیبرال یا سوسیالیستای مذهبی، لیبرالیستای مذهبی، کسانی که مذهب شخصی داشتن یا قبول میگفتن قبول داریم، اما برای نظام سازی میگفتن دین رو باید بذارید کنار. ببین امام راجع به اینا، من چند تا عبارت شوهرتون بخونم، شما خودتونم برید وقتی اینا رو ببینین. من اگه باشم مثلا اجباری میکنم بعضی از مجلدات صحیفه امام رو اجباری میکنم برن بخونن، بدون استاد و کلاس هیچی نمیخواد، فقط بخون ببین چقدر مسائل شبیه امروزه. ببین الان آبان 88، من این دو تا سخنرانی امام تو آبان 58، چند تا فرازشو براتون بخونم، 30 سال پیش درست در چنین روزهایی. ببین امام از همون موقع خط و ربطه رو گفته. الان فکر کنیم، شما فکر میکنید همین الان داره امام حرفا رو میزنه، چون الان هم ما با اینا درگیریم. میگه مسئله کشور ما مسئله بیماری است که به بیماری او دامن زدند، الان از بار قشرهایی که دامن به بیماری او میزدند فارغ شده، لکن بیمار است. میگه انقلاب رفع بیماری نبود، حالا بیماری میگه منظور بیماری غرب زدگی است، یعنی من مذهبی ام ولی میخوام تو پارادایم غرب فکر کنم، میخوام با معیارهای غربی سیاست کشور، اقتصاد کشور، رسانه های کشور، نظام آموزشی پژوهشی کشور رو با اون معیارها میخوام اداره کنم. مذهب من امر شخصی است، من شخصا مذهبی ام، حتی منتقد یا مخالف آمریکا هم هستم، از اسرائیل هم بد میگم، ولی کن تو نظام سازی حاضر نیستم تن بدم به ارزش های انقلابی و انبیایی، اونجا میگم دیگه دین دخالت نکنه، انبیا دخالت نکنه. اما میگه کشور ما بیماره، یه بیماری است که داشت از پا میافتاد. ما با انقلاب بعد از پیروزی فقط جلوی عواملی که بیماری رو گسترش میدن گرفتیم، و هم در سطح بالای حکومت نه در سطح کل جامعه، ولی بیماری باقی است. حالا بعد از این بعد سعی کنیم این رو اصلاح کنیم، و بعد خودش امام میگه 10 سال و 20 سال کافی نیست برای رفع این بیماری فرهنگی که در جامعه ما به بود، نسل به نسل توی یکی دو سه قرن اخیر به خصوص، همینطور توی یکی دو قرن اخیر تلقین کردن که ترقی و پیشرفت و توسعه و عقلانیت و اینا هیچ امکان نداره الا در ذیل مدرنیته سکولار غربی. الگوهاتون اونا، از شما از قبل الگوهاتون و خط قرمزاتون معلومه، شما حق ندارید فکر کنید. ببین این مسئله همین الان مسئله ما هم هست.
میگه این بیماری است که خائنین دامن زدن، نباید متوقع بود به مجرد اینکه آنها خارج شدن بیمار فوراً سالم شود. این بیماری که در جامعه ما از غرب پیدا شده، از ممالک غربی که خواستن همه چیز ما را ببرند، توقع نداشته باشید با 8 ماه و 8 سال و 20 سال رفع بشود. اینهایی که در دانشگاه ها هستند، بعضیشان البته 50 سال به مغزهای اینها از غرب بیماری تزریق شده. اینطور تربیت شدند به تربیت‌های غربی. آنها اینها را هم آماده کردند برای اینکه اینها هم جوانهای ما را، دانشجویان را همینطوری بار بیاورند. شما بخواهید که فوراً این بیمارها سالم شوند و بیماری‌ها کنار گذاشته شود، توقع غیر معقولی است. می‌خواد بگید کار زمان بره اصلاح فرهنگ این جامعه، که ما همیشه در سایه غرب زندگی کنیم. تاریخ ما، صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است. امام میگه من میدانم در همه قشرها، خصوصا مراکز تعلیم و تربیت که غربی ها بیشتر عنایت داشتن به نگهداریش در سطحی که میخواهند یا آنها را منحرف کنند از راهی که باید برود. آنقدری که آنها به دانشگاه ها عنایت داشتند که نگذارند رشد کند و به مسیر دیگری ببرند، شاید به جاهای دیگر اینقدر توجه نداشتند. هدف اصلیشون دانشگاه ها بودند. در چنین مسیری عمالشون را وادار کردند، جوانهای ما را به مسیر خود بردند. به این زودی این مسیر اصلاح نمی شود. لکن مایوس نباشید. کار کنید. ملت را خودش را پیدا کرده. اگر امروز تصفیه نشود، فردا باید تصفیه شود. ناچار از این تصفیه هستیم. ملت فهمیده مرضش چیست. ابتدای هر چیز این است که بدانیم گرفتاری و مرضمان چیست. در این دوره‌های گذشته ما را اغفال کردند. ما میکروب‌های فاسد و مفسد را درمان خودمان می‌دانستیم. میگه این خود بیماری بود، بعضی فکر کردن این درمانه. گفتم ببین آقا، الگوهای غربی و سکولار اینا رو بیارید، مشکلاتمون حل میشه. این خودش ما میگه خود بیماری بود. این رو به عنوان دارو آوردن اینجا به ما دادن. ما آنهایی را که ما را به تباهی کشیدند برای خودمان معالج می‌دانستیم. ما را اینطور درست کردن، با آن تبلیغات دامنه‌دار اینطور حالی کردن که شما هر چه می‌خواهید، هر تمدنی، هر فرهنگی می‌خواهید از غرب باید برای شما بیاید. خودتان ندارید، خودتان چیزی نیستید. با این افکار پوسیده‌ای که اینها تزریق کردن، با قلم‌های فاسد، گفتارهای منحرف کننده ما را اینطور برآوردند. دانشگاه‌های ما را، جوان‌های ما را اینطور برآوردند که فکر کنن این زهر مهلک دوای درد است. الان هم همین فاسدها در همین جا هستند، همه جا هستند، در جامعه هستند، در دانشگاه هستند، در همه جای مملکت هستند. توقع نداشته باشید این درد را ظرف چند ماه و چند سال بتوان معالجه کرد. این ادامه داره. ما داریم الان ادامهشو میبینیم تا الان. بعدشون میگه ممکنه یک کسی یه رو سرماخوردگی پیش بیاد براش، ولی یه ماه معالجهش طول میکشه. اینا 50 سال 100 سال کار کردن رو ملت ما، ممکنه 200 سال 300 سال طول بکشه تازه اگه کار کنیم، و الا اگه همین مسیر اونا رو بریم که خب هیچ وقت درست نمیشه. این یک عبارتشه. یه جا دیگه میفرماد که شرق خودش را گم کرده، باید خود را پیدا کند. اینها با تبلیغاتشان ما را چنان غرب زده کرده اند که همه چیز خودمان، مفاخر خودمان یادمان رفت. دیگر ما برای خودمان قائل به چیزی نیستیم. ما کسی نیستیم. همین چند روز پیش یه آقایی که من نمیشناسمش آمد اینجا نشست، همچین تون تون هی شروع کرد گفتن که آقا ما محتاجیم به آنها، ما محتاجیم به آنها، ما همه چیز را باید از آنها بگیریم، ما نمیتوانیم. من جوابش را هم ندادم. یک همچون مغزهایی در این مملکت هست. ما تا نفهمیم که محتاج آنها نیستیم، تا نفهمیم که آنها محتاج به ما هستند، نه ما محتاج به آنها، نمیتوانیم اصلاح شویم. شرق همه چیز دارد. فرهنگ ما از فرهنگ غرب بهتر است. فرهنگ غرب از شرق به غرب رفت. همه چیزش از غرب بهتر است. فقط توهی کردندش از خودش. ما رو بی شخصیت کردن. که ما خودمون رو باور نمی‌کنیم، اونا رو باور می‌کنیم. فکر می‌کنیم اگه تو هر رشته‌ای کتاب از اونا ترجمه شه بیاد این علمه. هرچی ما بگیم اون غیر علمیه. هر کالایی اونا تولید کنه اون درسته. ما نمی‌تونیم اون کارو بکنیم. ما باید همیشه مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده. میگه تبلیغات دامنه‌داری که به وسیله نوکرهای اینها که الان هم در مملکت ما هستند، با صورت‌های مختلف دارن کار می‌کنن و متأسفانه بعضی هم دامن می‌زنن، آنها را بزرگ می‌کنند، ما را از خودمان تهی کردند، به طوری که ما خیال می‌کنیم هر چی که هست از آنجاست. من به شما بگویم تا خودتان را پیدا نکنید، تا شرق خودش را باور نکند، تا این گمشده را که خودتان هستید پیدا نکنید، نمی‌توانید سر پای خودمان بایستید. از مغزهای ما باید اسم غرب زدوده شود. در مقابل اون وقتی که هر خیابانی خواستن بیشتر ترویجش کنن، خیابان روزولت، خیابان نمیدانم زهرمار، هی از آنها اسم گذاشتن. هر داروخانه‌ای که خواستن بیشتر مشتری پیدا کند یک اسم خارجی رویش میگذارند اون داروخانه را. هر دارویی که میخواستن، دارو را حتی اگر خودشان درست میکنن ولی میخواهند ترویج شود، یک اسمی از غربی ها رویش میگذارند. هر پارچه‌ای که میبافتن، اصفهان پارچه میباف، اسم غربی رویش میگذاشتن تا مردم بخرند. ما همه چیزمان را باخته ایم، ما خودمان را باخته ایم. خودتان را پیدا کنید. دزدها را بیرون کردید ولی خودتان را پیدا نکردید. شرق باید در غرب را ببندد. حالا امامی که اصلا متعصب نیست، امام میگه حتی اگر رابطمون به کلی با غرب قطع بشه، یه جا میگه حتی اگر مثل یه دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشن، امام میگه من فکر میکنم به نفع شرقه. بلکه شروع میکنه خودش رو پیدا کنه، شروع میکنه خودش مشکلاتش رو حل کنه و فکر کنه به روپای خودش بیسته و از وابستگی به حقارت بیاد بیرون. شرق باید در غرب را ببندد، در غرب را به روی خودش ببندد. تا غرب به اینجا راه دارد شما به استقلال نمیرسید. تا این غرب زده ها در همه جای کشور وجود دارن، از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما مستقل نخواهید شد. تا اینها در سر کارها هستن شما مستقل نمیشید. اینها نمیگذارن شما خودتان را پیدا کنید و سر پای خودتان بایستید و بفهمید که شما هم کسی و موجودی هستید. بعد یک تعبیر دیگه ای که بعضیا فکر میکنن آقا اگر با اینها بسازیم و الگوهای اینا رو به کار بگیریم مشکلاتمون حل میشه، امام درست عکسشو میگه. میگه این را بدانید، غرب به شما یک چیزی که مفید به حال شما باشد نداده است و نخواهد داد. هرچی که مفیده به شما نمیده، بلکه جلوتون مانع میگذاره. حالا این مسئله هستی یک نمونه شه. میگه چیزی بدونن به نفع شما، شما رشد میکنید، شما پیشرفت میکنید، نمیذارن به شما برسه. اون چیزی که میدونن برای شما فایده نداره، برای اونا فایده داره یا برای شما ضرر داره، اونو میدن به شما و حتی مجبورتون میکنن بپذیرید. غرب به ما چیزی که مفید به حال ما باشد نخواهد داد و نداده. غرب هر چی به این طرف فرستاده آنهایی بوده که دیگر برای خودش مفید نبوده، حالا مضر به حال ما باشد یا نباشد بحث بعدی است، مطرح نیست. برای خودشون دیگه مفید نبوده دادن. من این را مکرر گفتم، از بس متاثر شدم. باز میگویم، چند روز پیش از این هم در مجله خواندم که داروهایی که در آمریکا قدغن شده که استفاده کنند، گفتن اینا غیر بهداشتی هن، مضرن، به درد نمیخورن یا تاریخشون گذشته، آنها را اجازه دادن به دنیای سوم بفرستند، به آفریقا و آسیا. گفتن بفرستن برای اونا. اونا بیچاره هرچی اسم غربی روش بشه میخرن، میبلن، میخورن به قصد غربت. فکر و استقلال اینا ندارن. همروش یه چیز انگلیسی خارجی باشه، خارجیه، خارجی شفا میده، مراد میده. میگه داروهایی که در آمریکا قدغن شده، گفته اینا مضر، نباید مصرف بشه، گفتن بفرستیم کشورهای جهان سوم، از تو آکیفر آسیای آفریقایی، ایران و اینا، اصلا این تفلکا، عربا، ایرانیا، ترکا، افغانیا، اینا بیچاره هر چی روش مارک خارجی بشه چهار دست پا میان جلو میگیرن، بندازین جلو اونا. شما، امام میگه شما ببینید اینها به ما چه نظری میکنن، با چه نظری به ما نگاه میکنن. ما را مثل یک موجود زنده هم فرض نمیکنن. والله برای هر موجود زنده، انسان حاضر نیست برای یک موجود زنده داروی مضر بدهد، حتی حاضر نیست به یک حیوان داروی مضر بدهد. شما ببینید ما با چه موجوداتی مقابل هستیم. اینها ما را آدم هم نمیدانند. ما با چه موجودات کثیفی در آمریکا مواجه هستیم. ملتشان را نمیگویم، دولتشان را میگویم. این دولت‌های ابرقدرت با ما چه معامله میکنند و باز ما پیش اینها خاضع هستیم و تواضع میکنیم. باز برای آنها کار میکنیم. بشکند قلم هایی که آنها را ترویج میکنند، بشکند و ببرد زبان هایی که هنوز و همچنان به نفع آنها صحبت میکنند و میخواهند این ملت را تباه کنند. شما فکر میکنید دوایی که خودشان مصرف نمیکنند برای ما میفرستند؟ جهنم هرچه بر سر شرقی ها آمد بیاید. پول آنها پولش را بگیرند. از اول همین بود. آنها هیچ چیز مفیدی که به حال ما مفید باشد به ما نمیدهند. خواهی منطق امامه. در برابر این جریان همون موقع جریانایی بودن که تک تک حرفا اصلا مصداق همین حرفای ما بودن. الان هم ما داریم. که آقا نسخه نجات بخش در غرب. الگوهای اونا. هرچی اونا میگن، هرچی اونا میگن. اینقدر آقا با اینا مبارزه نکنید. منزوی میشین. ملت ایران رو منزوی نکنید. برین جذب بشین تو اینا. ببین چی میگن. شما هم مثل بقیه دنیا که دنبال اینا راه افتیدین، شما هم راه بیفتین دنبال اینا. چرا وایسیدی میگی نه؟ ملتی که میگه نه منزوی میشه. تسلیم شید، این داروها رو براتون فرستادم بخورید، حتما یک حکمت یک مصلحتی هست، شما متوجه نیستی. بعدن تو روز قیامت اینا معلوم میشه، یعنی همه توش برکات و فوایدی بوده. امام میگه آقا تمام گرفتاری های شرق از این غرب است، تمام گرفتاری های ما از این هاست. صهیونیسم را آنطور تقویت کردن و میکنن، برادرهای ما را فوج فوج میکشن. ما تا حیثیت خودمان را نفهمیم که ما چه بودیم، در تاریخ چه بودیم، چه هستیم، چه داریم، تا اینها را نفهمیم مستقل نمیشویم. تا فکر شما مستقل نشود کشورتان مستقل نمیشود. بروید دنبال اینکه فکرتان را مستقل کنید. دانشگاه ها بروند به این سمت که جوانهای مستقل تربیت کنند که بفهمید خودتان یک فرهنگ بزرگ دارید. حقارت را کنار بگذارید، بفهمید فرهنگ از اینجا صادر شده به خارج و به غرب. تاریخ تمدن اگه بخونید، این همه علوم جدید و تمدن به اصطلاح علمی و عقلانی از ایران، از جهان اسلام رفت چند قرن قبل به اونجا. بفهمید که چون ما در عالم کسی هستیم و خودمان را می‌خوایم خودمان اداره کنیم. دانشجوی ما میگه باید اینطور اداره تربیت شود، باید تصفیه شود از این مغزهای پوسیده ای که عاشق آمریکا و عاشق غربند. باید ادارات ما تصفیه شود از این خائنها. تصفیه میخواهد این مملکت، باید بشود، البته یک دفعه نمیشود، نمیشه این مرتبه کرد، ولی باید بشه به تدریج. و بعد میگه که تکلیف ما اینه که هر کسی هر جا هست هر کاری میکنه همون کارو خوب انجام بده و درست انجام بده. الان میدونین ما از هر کس نپرسن مشکلات مملکت چیه، شروع میکنه حوزه های دیگه که مربوط به دیگران میشموره. ای باشه آقا اداره اینجوریه، پلیس اینجوریه، دادگستری اینجوریه فلان. بعد میری پیش دادگستریه، میگه آقا مشکل مملکت کجاست؟ از دادگستری هیچی نمیگه. میگه آقا پلیس اینجوریه، جامعه اینجوریه، خانواده ها مشکل دارن، رسانه ها مشکل. بعد میری پیش مسئولین رسانه، میگه آقا مشکل جامعه چیه؟ از رسانه هیچی نمیگه. آقا مشکل در خانواده هاست، در دادگاه هاست، مدارس باید درست بشه فلان. میری پیش مسئول مدارس آموزش پرورش، مشکل چی جامعه چیه؟ آموزش پرورش که تنها نیست، مشکل در رسانه هاست، در خانواده است، در فلان جاست. پیش هر کی میری مشکلات بقیه رو میگه، اشکالات بقیه رو میگه. پیش هر کی بری ها، طرف مثلا حالا این مسئولین تو مردم عادی، طرف مکانیکه، میری پیشش میگه چیشون میگه؟ میگه نونوا اینجوریه، بهم نون اینجوری داد، فلان مغازه رفتم اینجوری داده، جنس یدکی اینجوری. بعد خودش ماشین تو که بهش دادی، پولش هم دادی، ماشین تو رو سر کار میذاره، ماشین خرابه، دوباره خراب بهت میده، میری دنبال کارت. میگه دم نونوایی میخوای نون بخری، میگه آقا این پول نونت، میگه نون خراب بهت میده. میگه آقا چرا اینجوری میگونی؟ میگه آقا تو نمیدونی این مملکت چقدر خرابه، من ماشینمو دیروز بردم پیش مکانیک، پدر منو در پوست منو کندی لامذهب، دین ندارم که پول حروم میخورم. بعد میری پیش اون یکی دیگه، میره پیش، میگه رفتم پیش دکتر، برم فلان گفته فلان. اون میگه پیش پزشک، میگه چجوریه؟ آقا نظام که چیزی نداره که این وزارت خونه، این مسئولین، این پرانی، این پرستارا ببین اینجوری من بهش میگم. پیش پرستار میری علیه او حرف، میگه مشکل از دکتر است، از نظام حقوقیمه. پیش راننده میری اون رو میگه، پیش معلم میری علیه شاگرد میگه، پیش شاگرد میگی برای معلمش میگه. خب این جامعه همینطور دور خودش میچرخه، تو خانواده هم همینطوره. پیش بچه میری علیه ننه باباشه، پیش ننه میری علیه شوهرش و بچه‌ش، پیش بابای میری علیه میگه مشکل تو خانواده من، منشأش خانمم و بچه‌هامه. امام چی میگه؟ امام راه حل داده. این راه حل گوش کن، همین یک جمله رو اگه عمل کنی مشکلات ما حله. میگه تکلیف ما چیست؟ تکلیف هر یک از ما این است که آن هر کس هر کاری میکند خوب انجام، درست انجام بدهد. نگو استاد چجور است، آن را هم دنبالش باشیم، او هم باید درست عمل کنه، اما نایستید تا دیگران خوب عمل کنند. خودت خوب عمل کن، هر کس هر جا هست از خودمان شروع کنیم تا جامعه درست شود. کشاورز درست جدی کار کند، کارگر جدی کار کند، مدیر جدی باشه. اگه هر کسی میگه درست عمل کنه کار اصلاح میشه، کلکم مسئول. برای جریان شناسی این یک نگاه امام، دیدید زاویه نگاه امام. یک خطر بزرگ برای این مملکت جریانهای حتی مذهبی که میگن میخوام کشور رو اصلاح کنیم، میخوام کشور پیشرفت کنه، ما نمیخوایم کشور وابسته باشه، اما مغز و قلب هر دو در گروه غربه و مشکلات مملکت همه رو میخوان با غرب حل بکنن. و همین الان هم دعوای ما اینه، من اینو به شما بگم، ما در جمهوری اسلامی در این 30 سال قدرت در دست این دو گروه چرخیده، همین دو تا گروه هی دست شده. من به جناح چپ و راست کار ندارم، من الحمدلله یک جوری بودم، هر وقت راستی ها سر کار بودن به ما گفتن چپی، هر وقت چپی ها سر کار بودن به ما گفتن این راستیه. من واقعا تو هیچ لحظه ای به نه جناها و گروهها و احزاب هیچ وقت کار نداشتم. همیشه همون چیزی که به نظرمون درست بوده، خط امام، خط اصلاح بوده، خطی که امام میگفته، رهبری میگفته، ما خط او خط به نظرم درست میدونستم. لذا توی 30 سال خیلی دوست نمیخوام بگم ما معیاریم، سعی کردیم اینجوری توی مسیر باشیم. توی 30 سال دوست و دشمنای ما خیلی عوض شده، در حالی که من احساس میکنم من عوض نشدم. من حرفای 30 سال پیش دارم میزنم، ولی میبینم بعضی دوستان من عوض شدن، الان دشمن نشدن، دشمن ما شدن. بعد که دقت میکنم میبینم این عوض شده، مبناشو گذاشته کنار. ولی ما من همین حرفایی که الان دارم میزنم همین حرفا رو 20 25 سال پیش در حد تو حوزه محدود کوچیکی که خودم همینا رو میگفتم همین خطر تعقیب میکردم. تو این 30 سال قدرت دست این دو نوع اسلام که عرض کردیم دست به دست میشه. حالا او اسلام متحجر چون خیلی ارزه ندارن، سیاسی نیستن، قدرت ندارن، اینا تو حکومت خیلی نمیتونن نفوذ کنن. چرا؟ فرهنگ سازی میکنن، جامعه انحرافی به وجود میارن. همین الان مدارسی تو کشور دارن، تو بعضی از دانشگاه‌های خصوصی، تو بعضی از مدارس همین الان دارن کادرسازی میکنن. او چیزی که به نام اسلام حجتیه ای معروف شد، اسلام متحجر که یه شقی از اسلام آمریکاییه، اونا الان هم دارن کادرسازی میکنن. همین الان یه میخوان افرادی رو بار بیارن مذهبی در حد مناسک فردی، اما دیگه تو حوزه سیاست و جامعه و جهان و تاریخ و اینا کاری به مذهب ندارن. اما این جریان چون تحصیل کرده و روشن فکری و احزاب سیاسی و مطبوعات و اینا هم دارن، اینا چرا؟ اینا قوی هستند و وارد قدرت شدن و گرفتن. اما اسم نمیبرم، ولی شما خودتون میتونید بفهمید. اصلا بعد انقلاب قدرت اول افتاد دست اینا، یعنی امام داد در اختیار اینا برای که هنوز امتحانشون رو پس نداده بودن. این خط ابتدا با جریان منس بازرگان و دولت موقت شروع شد که کمتر از یک سال سر کارا بودن. بعد کار به جایی رسید که امام احساس کرد، امام گفت اینا دارن انقلاب و دینو میفروشن، عرضه اداره کشور هم ندارن و دارن تنها هدفشون ساختن با غرب، که حالا من بعضی از اسناتش الان براتون میخونم، ساختن با غرب و یک اسلام رفرمیستی مورد پسند غرب و آمریکا در کشور حاکم، همین قبضه‌گیری که امام میگه. همین خط یک مصداق دیگش بعد آمد سر کار بنی صدر، اول رئیس جمهور ایران، باز متعلق به همین جریان بود. اینا مذهبیای سکولار غرب زده، همشون هم مخالف شاه بودن، همشون هم میگفتن اول موافق امام بودن. بعد این خط دوباره بعد از قضیه ترورا و اینا سال 60 که جنگ مسلحانه شروع شد و از اون ور زدن 10 15 هزار نفر ترور کردن، از اون ورم درگیری شد و خب با چند هزار کشته و شهید و اینا این قضايا تا چند سال ادامه پیدا کرد. اینا رسما و به طور ظاهری از صحنه حکومت رفتن بیرون. اما متاسفانه توی اواخر دهه دوم، انقلاب تو دهه دوم و از بعد از امام کم کم علنی کردن حرفاشونو، بعضی هم تغییر کردن. تو دهه دوم، اواخر دهه دوم و تو دهه سوم علنا دوباره این جریان بازسازی شد، اشخاصش عوض شدن، حتی بعضی از اشخاص جبهه خودی به اینا ملحق شدن. یعنی بعضی از کسایی که در دهه اول در کنار امام و تو مسیر انقلاب بودن، در برابر این جریان ها موضع می گرفتن. شما الان برید آرشیو روزنامه‌های اون دهره ببینید، حتی همین صحیفه امام رو ببینید، که بعضی کسایی که تو دهه اول در کنار امام و خط اصیل انقلاب بودن، در برابر جریان به اصطلاح میانه‌روی مذهبی یا مسلمان خوب، مسلمان رفرمیست به قول اسناد لانه، در برابر اینا ایستاده بودن. گفتم ما سکولاریسم رو قبول نداریم، غرب‌زدگی رو قبول نداریم، باید اسلام انقلابی حاکم باشه. امروز می‌بینید شما بعضی از همینا دارن همون حرفا رو خودشون می‌زنن. این جریانی که تو زمان امام به دست امام حذف شد از صحنه، در اواخر دهه دوم انقلاب و تو دهه سوم که ما آخر دهه سومیم، خودش رو دوباره بازسازی کرد، باز تولید کرد در درون جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی، و از بین نیروهای خودی یارگیری کرد و در دهه سوم بدون تعارف به حکومت رسید. من اشخاص خاصی رو نمیخوام متهم کنم، ولی اینو بدونید در همین دهه گذشته این افکار آمدن در درون دولت، در درون مجلس، رسانه ها رو در اختیار گرفتن، تو دانشگاه ها نفوذ کردن، شروع کردن به کادرسازی، و بعضی از نیروهای خودی هم به دلایل ضعف فکری، ضعف نفسانی، کینه های سیاسی، باندی جنایی اینا به اینا ملحق شدن. و جالبه که راست و چپ هم به هم ریخت، اساسی راست و چپ هم به هم ریخت. الان گاهی شما می‌بینید تو بعضی از جبهه بندی راستی دو آتیشه با چپی دو آتیشه کنار هم، هم شیر تو شیر بگیم که معدبانه باشه دیگه، از این بیشتر نمیشه دیگه. یعنی یک راستی که مثلا توی مملکت 10 15 سال به نام جناح راست شناخته شده، به عنوان افرادی که به عنوان راستی شناخته شدند، راستی‌های سنتی ریشه دار، با آدمایی که 10 15 سال توی مملکت به عنوان چپای تند افراطی شناخته می‌شدن، یه مرتبه کنار هم جمع میشن. حرفا رو شما نگاه کن، اسم اشخاص رو خط بزن، اسما رو پاک کن، من با اشخاص کار ندارم اصلا. اسما رو پاک کن، حرفا رو بخون. انگار میکنه درست دهه اول انقلاب، همون حرفا همون بحثا. من چند نمونهشو براتون بخونم از اسناد لانه جاسوسی، از نگاه دشمن که ببینید اسماشو کار ندارم ها، چون بعضی از اینا الان هم هستن، الان هم دارن کار میکنن علی چیز، به همین الان هم بعضی از اینا هستن و تو ایران و بیانیه دارن میدن. بعضیشون فرار کردن خارج توی تلویزیونا و ماهواره‌های مربوط به آمریکا و بی بی سی و گروه های سلطنت طلب و منافقین و اینا دارن اونجاها هی صحبت میکنن و بحث و تحلیل. بعضی از همینا که تو اسناد هست اسمشون، من توی فرصت باقی مانده فقط براتون یک 7-8 تا از این سندا رو سریع براتون بخونم، چون متاسفانه اینا رو گذاشتن تو صندوق خونه تاریخ، نمیدونم با برنامه بوده یا چون ما تو همه کار بی برنامه ایم این کارم شده. حالا چه با برنامه چه بی برنامه این کار شده.